رحمت الله. امروز سوم دی ماه 1403 است و سیومین جلسه از جلسات تصویرسازی از وقایع صدر اسلام با تکیه بر حیات حضرت امیر علیه السلام که البته فصل سوم ما محسوب میشه و ما توی این 30 جلسه به ویژه میهمان حضرت ابوطالب بودیم، چون اشعار ایشون و کلمات ایشون و بیان و ایمان ایشون دلالت‌های زیادی دارند که باعث فهم ما از پایه‌ای‌ترین موضوعات و مسائل دوره امیرالمومنین و قبل و بعد اون است. امروز هم ولادت، یعنی این ایام در واقع دیروز و امروز، ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تبریک عرض می‌کنیم به همه بانوان عزیز و محترم. و چقدر خوشبحالی داره کسایی که روزشون روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها است. آقای اخوت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت همه بزرگواران. انشالله که به برکت این روز همه بلاها از جمعی مسلمین، بلاد مسلمین برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما توی این جلساتی که گذشته، توی این 30 جلسه که بیشتر حجمش اختصاص داشته به اشعار حضرت ابوطالب علیه السلام، قریب به بیش از 600 و خورده‌ای در واقع از ابیات گوهربار ایشون رو ما خوندیم و اینجا استاد تحلیل کردند و استفاده کردیم و چقدرم استفاده های ناب و ممتاز و ویژه‌ای بوده که هر کی که توی این جلسات بوده میتونه به این موضوع از آن داشته باشه. و میدونی چی شد؟ ضبط نکرده بودم، دکمه ضبط نزدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم. جلسه سلام علیکم. خب پس خیلی عرض شود خدمت شما که حالا توی این در واقع جلساتی که گذشت و این 600 خورده، بیش از 600 خورده ای ابیاتی که جناب ابوطالب علیه السلام گفتند و ما در واقع اینجا به همت استاد تحلیل شد و دوستان نکته برداشت کردن، خیلی اتفاقات جالبی افتاد تا رسیدیم به قصیده مهم و طولانی حضرت ابوطالب، اون قصیده لامیه شون که این قصیده 130 خورده‌ای در واقع بیت رو شامل میشه، 131 دو بیت هست. ما الان اگه بخوام براتون بگم کجای سفر هستیم و این قصیده رو به کجا رسوندیم، ما 118 هستیم و این باید ادامه پیدا کنه تا 132. امروز اگه بتونیم از 118 میشه مثلا 120 شما بگو برسیم به 132 که خیلی هم بعید نیست، در واقع این قصیده به پایان میرسه. یه مقدار، یه تعداد تتمه باقی مونده هایی از در واقع اشعار میمونه که اونها رو هم توی یکی دو جلسه آینده به اتمام خواهیم رسوند. حالا به هر حال جلسه پیش و این چند جلسه اخیر به ویژه با وجود این قصیده شریف و عزیز و طولانی و فاخر جدن، ما یکی از مطالب مهمی که استاد به ما یاد دادن و اشاره کردن این بود که حکایت قریش، حکایت یأجوج و مأجوج در قرآن شده بعد از ظهور و رسالت حضرت رسول. و چرا میگیم یأجوج و مأجوج؟ منظور دشمنی هاست. اولا یه دوگانه هایی از پیوندها و بعد یک پیوند کلی بین دشمنان شکل گرفته و این خودش همون اقتضای یأجوج و مأجوج بودن رو تو قرآن میرسونه. و این یأجوج و مأجوج معناداره، معنیش فروریختن آرایش قبلی جامعه و شکل‌گیری آرایش جدیده و این هم معنی خیلی خطرناک و نفسگیری داره و هم در واقع معنی بشارت بخشی داره که یعنی آرایش اینها به هم ریخته و وجود و حضور رسول خدا منجر به یک ترکیب جدیدی توی اون منطقه و اون شرایط شده و این خودش جای تحلیل داره. بعد توی اینجا اومدیم و توی این جبهه و آرایش نگاه کردیم، دیدیم مثلا هر کدوم یه نقشی دارن، این گاهی قبیله ها و بنی ها در بنی فلان بنی بهمان، گاهی هم اشخاص هم که در واقع تعیین کنندن این اشخاص و قبیله ها رو استاد گفتن به اعتبار شعر بودن این ابیات و این متن گاهی باید به سمت معنی واژگانی و دلالت نمادین اونها پیش بریم و رمزگشایی ها رو از اون مفاهیم اسامی در واقع دنبال بکنیم که خیلی نکات فوق‌العاده‌ای هم از این ماجرا به دست اومد، هم آرایش شکل‌گیری اینها حاصل شد. توی لابلای این مباحث یکی از چیزهایی که خیلی استاد روش تأکید داشتن این لایه های تو در توی خیشاوندی بود، چون عمده اینها در واقع یک ترکیب خیشاوندی از این سلسله اجداد حضرت رسول و قریش رو شامل می شدن. البته بعضی از اینها ملحق بودن، بیگانگانی بودن که اضافه شده بودن و ناخالصی هایی هم اتفاقا به وجود آورده بودن. این بیگانگیشون فقط بیگانگی نژادی نبوده، در واقع خودش باعث یه سری مسائل خاصی هم شده بوده به خاطر اون بافت جامعه که اختزای یه همچین شیطنتی رو داشته و یه همچین ناخالصی ایجاد اشکال میکرد. حالا من خیلی تلاشم این بود تو این ایام که بتونم این قبیله ها رو بیشتر روش کار کنم، منتها خب فقط این جدول رو تونستم دست و پا بکنم. نقل تاریخ مسعودی از قبیله ها رو که خیلی مفصل بود، 27 قبیله رو گفته، اونا رو سعی کردم جاگذاری کنم روی این اجداد بزرگوار که طبقات قبیله ها در بیاد که اینا هر کدوم مشهورترین و در واقع مطرحترین شخصی که توی این اجداد بهش میرسیدن یا ملحق به اون بودن کی بوده، که اینم خیلی جالب بود. ولی مطالعه زیاد میخواد و مطلب کمی توش هست که حالا بعدن انشالله تکمیل شد راجع به این موضوع صحبت میکنیم، مگه اینکه استاد بگن الان این جدول رو مثلا یه ذره راجع بهش حرف بزنیم با توجه به اون اسامی و قبیله هایی که قبلتر خلاصش رو داریم، مثلا استاد بگن که مثلا این جدول رو هم یه نگاه بکنیم، ما در این صورت در خدمتتون هستم. اما اگه نفرمایند میرم خلاصه جلسه پیش رو میگم. آیا آقا کدومش رو انجام بدیم؟
بکنم از این بگذاریم چون یه خود بحث پیچیده‌تر میشه.
بله بله. خب جلسه گذشته که یک تعدادی از این ابیات قصیده ها تا بیت 118 خونده شد، با بحث قصی و بنی قصی، کسانی که در واقع به جهت ساختاری به قصی می رسیدن، یعنی هم بنی اسد که در واقع مثبت هم بودن و طایفه حضرت خدیجه حساب می شدن و بنی عبدالدار در واقع شامل می شد. از این بنی قصی شروع شد و مباحث اخلاقی بود و بهانه جویی هایی که اینها انجام میدادن در این که بیان حضرت رسول رو تبدیل بکنن به یک عنصر نامطلوب امنیتی، یعنی مسئله حضرت رسول رو به جای این که بیان حق و باطلش رو ترک کنن، بحث امنیتی شدن اون رو و دین رو در واقع امنیتی نگاه کردن بهش و با این کار تونستن قبیله ها رو فعال کنن، دشمنی ها رو تشدید کنن، احساس خطر به وجود بیارن و یک اون آرایشی که ابتدای جلسه صحبتش کردیم رو به به وجود بیارن. تو اینجا بنی کعب به فرمایش استاد و برداشتی که از اون ابیات حضرت ابو طالب داشتن در واقع شدن پیکان مقابله امنیتی. این بنی کعب که میبینید شامل بنی مرت ابن کعب و بنی ادعی ابن کعب که این بنی ادعیش میشه همون طایفه خلیفه دوم که قبلن هم به شکلهای مختلف بنی ادعی رو که به این بنی کعب میرسیدن به شکل دیگه هم تحلیلش کرده بودیم. ولی خب به هر حال وقتی شما میبری به سمت امنیتی کردن تمام قبیله ها نقش پیدا میکنن، آرایش میگیرن، احساس خطر کردن و میرن برای نابود کردن حضرت رسول. البته توی این بین حتما مخالفانی هم وجود داشتن، اونقدرها هم یک دست و یک پارچه نبودن. از بیت صدوم استاد اینجور استفاده کردن که این تقابلی که به وجود اومد و این بهانه امنیتی که به وجود آوردن به تعبیر حضرت ابو طالب علیه السلام در واقع معادل کشتن بنی هاشم هست، کسانی که 3 سال توی شب در محاصره قرار گرفتن، یعنی اوج این جبهه گیری توی اون 3 سال اتفاق افتاد و استاد اینطور استفاده کردن. بر اساس همین بیت ثابت میشه که همه کسایی که در شعب یا حاشیه اون جان دادن، یعنی از جمله خود حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه، در واقع در حکم شهیدن و کشته شدن به تیغ دشمنان، کشته شدن و جنس کشتن به این تعبیر هست. این رو مستند کردن به تعابیر حضرت ابو طالب علیه السلام. توی ادامه از بیطرفی یا مثبت عمل کردن بنی اسد و ثبات قدمش در این موضوع صحبت شد و در واقع این ماجرا بابی رو باز کرد تحت عنوان سرشماری موافقان توسط حضرت ابو طالب. شروع کردن از اشخاص یا قبیله هایی یاد کردن که بعضی از اونها یا بخشی یا چه میدونم همشون، حالا کم پیش میومد که همشون به جز این بنی اسد، اینا در واقع همراهی نکردن با بدنه مشرکان در این محاصره ظالمانه و این قتل مسلم بنی هاشم. و این رو خیلی جالب تحلیل کردن که در واقع حضرت ابو طالب در حال اجماع شکنیه و همیشه جنایتکارا گاهی برای جنایتشون احتیاج به اتمام حجت و نوعی اجماع سازی دارن، بعد برن سازمان ملل تصویب کنن بعدن حمله کنن. و اینکه حالا جناب ابو طالب علیه السلام قدرت اینو داره که این رو خنثی کنه و شگردهای ایشون در این مورد خیلی استثنایی و بی‌بدیل بوده. افرادی رو نام می برده، اونایی که تو حمایت شاخص بودن، باکشون نبود که نامشون رو ابو طالب ببره و اینا کسایی بودن که عده‌ای هستن، یعنی که زیر بار شعب نرفتن و این حکم ظالمانه رو نپذیرفتن. ابو طالب اینو برجسته کرد و در واقع این گزاره بسیار مهم استاد گفتن، باید مراقب بود که باطل را در ریشه‌کنی حق مصمم نکرد. این خیلی موضوع مهمیه که به نظرم اصلا خیلی فوق‌العاده است از جهت ارزش حکمرانی. خب بعد وارد یک سری ابیاتی شدیم که توی این ابیات فضا عاطفی میشه و از جنس محبتی که در واقع و خوبی‌هایی که حضرت رسول داره، که ظاهراً این خودش حربه مهمی بوده، جذابیت حضرت رسول، اونم با تعریفی که حضرت ابو طالب روی نقاط خاص شخصیتی ایشون میکنن و علامت گذاری میکنن اونا رو تا همه یاد بگیرن و بفهمن، به شکلی بوده که جبهه کفر رو بشکنه. ایشون زیبا بوده و زیبا عمل میکرده و هر کسی که اهلش بود میفهمید اون چیزی که پیامبر میگه با اقلیم و قومیت و حیات این شهر تناسب داره، دقیقا برعکس اون روی کرده امنیتی که میخواد بگه که طائر پیامبر شوم هست و ما داریم دچار مشکلات میشیم و احساس خطر میکنیم. اینا رو ابو طالب مستقیماً با وجود حضرت، با بزرگ منشیش، با سلسله مجدی که ایشون داشته، با میراث شکوهی که داشتن و میتونستن این صفات رو حتی به ارث برسونن، اینا رو روش تأکید میکنن و در حین این کار و در حال طرح زدن ابو طالب از سیمای رسول خدا که اونو بلد بود، یه جوری هم میگفت که مثلا حالت جانبداری هم نداشته باشه، در موضع یک قاضی با انصاف از منش و اعتقادات بلند رسول خدا میگفت، نه به خاطر فامیل بودن، بلکه به این دلیل منش او، اعتقادات او، اطرافیان صالح او و برنامه های درخشانی که او داره، از اینا شروع میکردن گفتن. ولی اون چیزی که خیلی جالبه تو این قسمت آخر و برنامه هایی که حضرت ابو طالب میگفتن، خیلی یعنی آینده رو انگار دارن، مدینه رو انگار ترسیم میکنن تو ابیاتشون، حضرت ابو طالب میبرن به این گزاره میرسونن که ما ایشون رو شایسته تبعیت در هر صورت میدونیم، اون نسخه تمامه و البته دریغ و افسوس هم میخورن از اینکه دیگران به این موضوع بی توجه هستن. و این حالا من با این زبون الکن خودم تلاش کردم یه خلاصه از جلسه گذشته بگم. تا اینجای بحث آیا خوبت، منم پرحرفی زیاد کردم، تا اینجای بحث اگه نکته‌ای دارین شروع بفرمایید، بعد بریم وارد بیت ها بشیم.
ارزم به حضورتون یه نکته‌ای رو به ذهنم رسید. هر حال خیلی سریع بعد از یه همچین جریانی که حضرت ابو طالب سخنانی رو گفتن، فکر کنید مثلا در یک سال بعدش یا حتی کمتر به شهادت میرسن و شما اگه در اون زمان زنده می بودین به خودتون میگفتین که ببین این بنده خدا هم که طرفدار رسول خدا بود و انقدر رجز میخوند و انقدر حرف میزد، انقدر سخنرانی میکرد و انقدر شهامت به ظاهر شهامت به خرج میداد، آخر امرش این شد که از گرسنگی یا از ضعف به شهادت رسید. ببین چقدر جبهه حق همینطور حرف میزنن، همینطوری سخنرانی میکنن. احساس میکنی اگه اون موقع بودی، احساس میکردیم که حضرت ابو طالب هم رفت و چه فایده ای اگه کسی حرفی بزنه، آخرش خودش هم محکومه به علی ظاهر شکست. ولی وقتی که بعد بیش از 1400 سال شما یه ابیاتو میشنوین، هیچ وقت همچین حسی رو راجع به ابو طالب نمی کنید، بگید که چقدر مردانه ایستاد، چقدر مردانه سخن گفت، چقدر بر سر ایمانش راسخ بود، بدون رو در وایسی با کسی صحبتاشو مطرح کرد، چقدر دنیا او را فریب نداد، چقدر همینطوری خودتون وقتی نگاه میکنین احساس میکنین که اصلا این زندگی، این مدل زندگی، اگه در اون زمان بودین احتمالاً قضاوتی جور دیگری میکردیم. همین موضوع راجبه انسانهای حق طلبه امروزه که ممکنه الان صحبت رو بکنن و فردا به شهادت برسن. شما میگین که کجاست سید حسن نصرالله اون که این همه حرف میزد که دشمن اسرائیل میره، خودش رفت ولی اسرائیل هست. اسرائیل میخوام بگم ما بعضی وقتا گول دنیا رو اینجوری میخوریم، ابعاد قضیه رو بایستی در امتدادش نگاه کرد. ابو طالب اون موقع پیروزه میدان بود، هرچند به شهادت رسید. و همه کسانی که حق طلبند در هر زمانی پیروزه میدانند، حتی اگر بدترین وضعی مثل مؤمنه آل فرعون به شهادت رسید. این به نظرم خیلی میتونه برای ما سرمشق خوبی باشه، این که رهبری میفرمایند که گاهی جهاد، گاهی تبیین، جهاد تبیین از جهاد خود، جهاد در میدان ارزشش بیشتر میشه. بایستی استناد کرده شعرهای حضرت ابو طالب، گویی حضرت ابو طالب رجعت کرده امروز و قبل از ظهور حضرت حجت داره این شعرها رو برای اثبات امامت حضرت حجت بیان میکنه. و اصلا داستان رجعت یک بخش مهمش همین اینه که خداوند به دل و قلب مؤمنان میدازه که به این اشعار رجوع کنند، به این مطالب رجوع کنند و اون شخصیت را با همون هیبت و با همون شخص حالتی که هست دو مرتبه زنده میکنه. حالا به گفت به همه کسانی که به دنبال پیروزی هستند، به گفت که چه کسی الان پیروزه؟ اون کسانی که در اون زمان آمدند و رفتند و مقابل رسول خدا ایستادند و جبهه تشکیل دادند، اومدن جبهه متحده خشمگینه سختی رو تشکیل دادن، یا اونها الان پیروزن، یا ابو طالبی که امکان رجعت داره و میتونه حقایقش رو میشه بر سر زبان ها گفت، به بچه ها آموزش داد، شعرهایش رو میشه مشق زندگی کرد. کدوم یکی الان حتی در میدان ظاهر، نه باطن، باطن و فعلا کاری نداریم، در میدان ظاهر کدوم یکی از این دو پیروزن؟ انشالله که ما از این یاد بگیریم و در بیان حق هیچ واهمه ای از کسی نداشته باشیم، از سرزنش کنندگان ملول نشیم. و خلاصه این جلسات تبدیل بشه به جلسات جهاد تبیین. ببخشید این رو گفتم که چون ما باید هر حال از این تاریخ استفاده عملیاتی هم بکنیم.
بعضی وقتا آدم احساس میکنه چقدر شما تو گفتن مطالب سخاوتمندی به خرج میدید. از اون مطلبهاییه که مثلا آخر کار آدم میگه میذارتش اون موقع، ولی شما از دقیقه یک کار تموم میکنید. بعد حالا من منتظر شگفتی های بعد از اون باشیم. این خیلی اوج بود، ولی خب یه ذره این اوج آخر بود که در اول کار دقیقه ثانیه های اول این تیمای فوتبال از گل میزنه. با این شروع طوفانی در واقع بحث شروع میشه. حالا انشالله من ابیاتو بخونیم، خدا به خیر بگذرونه که به چه نقاط عطفی میخواد برسه. ایشالله چش نزنم من و کار بره جلوتر. خیلی عالی بود. خب بیت 118 در ادامه همون ابیاتیست که داره وصف حضرت رسول رو میکنه و میگه چرا ما طرفدار او هستیم. همون حرفایی که جلسه پیش صحبتش بود که اگه ظرفیتش وجود داشت، شبیه اون تعبیر حضرت رسول در مورد امیرالمومنین که اگه ظرفیتش وجود داشت چیزی میگفتم که خاک پای او رو سرمه چشم میکردید، یه همچین تعبیر شبیه این رو حضرت ابو طالب داشت که خیلی ملاحظتون رو میکنم در وصف محمد نمیگم. بعد اون موقع اگه اینجوری بود بعد اشیاختون رو نمیدونم همه تون بلند میشدین، خیلی مثلا احترام بلیغی انجام میدادین. حالا تو همون فضا در نظر بگیرید با همون سبک میگن که علم تعلمو ان ابننا لا مکذبون لدینا ولم یعبا به قول الاباطلی. نمیدونین مگه پسر ما ابننا صادق راستگوه، دروغ نمیگه، دروغ تو کارش نیست،
لا مکذبه، لدینا ولم یعبا به قول الاباطلی، و به سخنان در واقع پوچ و باطل هیچ بها و ارزشی نمیده. اینو با یه افتخار خاصی از این بیت یاد میکنه. خب این تعبیر در مورد خود حضرت رسول، هفته پیشم خوندیم، حالا باز میخوام ببینم اگه استاد نکته‌ای به نظرشون میاد اضافه کنن و ثبتش کنیم یا برم جلو، هر چی بفرمایید.
بفرمایید.
رجال کرام غیر میل نماهم الی العز آبا کرام المفاصلی او کرام المحاصلی. افراد او یعنی اطرافیان او شجاعند و بخشنده که نسبشون به پدرانی بزرگوار و بخشنده میرسه. اینا حاصل اون پدران هستن یا فاصل اونا هستن، یعنی به معنی دنباله اونا بعد بلا فاصله مثلا اونا هست که در این مورد حرف میزن. پس یه جا داره راجع به خود رسول خدا صحبت میکنه و بعد در مورد اطرافیان نجیب و کریمش داره حرف میزنه. وقفنا لهم. بفرمین آجا.
ببینید این یکی از چیزایی که شما به صورت متواتر در تاریخ در واقع تاریخ اسلام و تا قبل اسلام شما مشاهده میکنید انصاب نسب هاست و شرافت هایی که به واسطه نسب افراد پیدا میکنم. برای بعضی ها این موضوع خیلی جانعی افتاده، میگن که گیرم پدر تو بود فاضل از بحر پدر تو را چه حاصل. بعد این رو به این دلالت بله؟
از فضل پدر، از بحرش هم خوبه، بحر یعنی دریای پدر، دریای فضائل پدر.
از بله
شما
اینو از اینجا میگن که
بله خوب بشنگ میشه، من اصلا مخالفت ندارم، خیلی بهترم میشه. بفرمایید. یادتون نره چی موسیم بگیم.
این انصاب یا نسبت ها یه شاخصی بودن برای حفظ صفات و کرایم و فضایل، یعنی خودش یه شیوه حفظ بوده. حالا ما اسمشو تو قرآن حتی میتونیم تمسک بگیم، یه همچین چیزی تمسک حالت حفظیه که شما در اثر گذران صفات فراموش نمیشن بلکه به سمت کمال پیش میرن. متاسفانه به تدریج که افکار نوگرایانهی وارد جوامع شد، این انصاب کم کم رو به فراموش رفتن تا اینکه الان تقریبا میشه گفت که نوع افراد به نسب ها خیلی کاری نداره و این به نظرم خیلی نقطه ضعفه که چون خواهیم مثلا فرض بگیرین ازدواج کنید، چون خواهیم در واقع خانواده ها رو به هم وصلت بدید، چون کاری نداشته باشید به خود دختر پسر کار داشته باشید. ممکنه شما بگین خب به هر حال یه عده ممکنه متضرر بشن، ولی در مجموع وقتی این تبدیل به یه هنجار اجتماعی میشه، افراد دیگه سعی میکنن فضائل خودشون رو حفظ بکنن و سعی میکنن که خود این که این سلسله جلیله کمال را در نظر بگیرن. ولی وقتی که شما به خود افراد فقط نگاه میکنید یک کاری ندارین، پدر مادرش که پدر مادر پدر مادرش که اون فضائل اون این پسر یا در واقع نوه حاتم طاییه نمیدونم هست نیست، این منجر میشه که کم کم فضیلت ها فراموش بشه. به نظرم این تأکیدی که اینجا اومده رو به فال نیک بگیریم، سعی کنیم از این به بعد این موضوع رو جدی بگیریم، خودمون جز خانواده های با فضیلت بشیم، سعی کنیم که این فضیلت را از این به بعد توی سلسله نسب های بعدیمون جاری کنیم، یعنی یک کاری کنیم که این صفات کمال یکی پس از دیگری به نسل های بعدیمون برسه و از خودمون به یادگار بگذاریم. شرافت و اسمش هم بوده شرافت، در واقع این آرامش میگن شریف. وقتی که کسی نسبهاش خیلی ترتمیز و پاک و مطهر باشه، این اسم شریف. بفرمه.
خیلی عالی. وقفنا لهم حتی تبدد جمعهم و یخسر انا کل باغ و جاهلی، یعنی ما در مقابل دشمنان ایستادیم، اونا رو متفرق کردیم و هرچی سرکش و جاهل بود و وادار به شکست کردیم. شبابون کرامون غیر میلن قبادرو، یا شبابون من المتلبین و هاشمن، دو جورش گفته شده. کبیزن سیوف فل ایادی سیاقلی، جوانان کریمی که، یا جوانانی از عبدالمطلب که، یعنی مطلبینی که و هاشم که نترسند، شجاع و نترسند، از جنگ فرار نمی کنند و خودشون مثل شمشیرهای برانی هستند که در دستانی درخشان قرار گرفته بودند. نگاه کنید، کبیز سیوف فی ایادی سیاقلی، یعنی من یعنی این یه چیز به نظرم یک شاهکار ادبی اتفاق افتاد. معمولا اون فلز و اون شمشیر صیقلیه، ولی ایشون داره میگه که اون دسته صیقلی تره یا اون شمشیره. فکر کن شمشیر صیقلی دسته انسانهای صاف و در واقع آب دیده. چجوری تعبیر میکنین اینو حاج آقا؟
الان خود این که وصفایی دارن مطرح میکنن که ما مقابل هر رهزن و هر کسی هستیم که از روی جهل بخواد امنیت رو به هم بزنه، شمشیرهای ما آخته است و یعنی بیرون کشیده است، آماده باش است. و منطقه افرادی که دارن شمشیر میزنن آدم های کینه ای، آدم های متعصب، آدم های از خود راضی، متکبر نیستن. خودشون صیقل خوردن. یعنی چی؟ دوره دیده، آزمون برگزار کرده، دوره جوانمردی. در واقع اینطور نبوده که یه شمشیری بهش بدن بگن برو توی جنگ، بلکه اون رو تربیتش کردن. دیدین تو شمشیر خطبه 150 نهج البلاغه تعبیر میکنن با پتک، اون شمشیر انقدر بهش خورده که صیقل پیدا کرده. یعنی انقدر فتنه ها، انقدر تمرین های مختلفی برای خودش داشته که یه وقت بر اساس هوای نفسش شمشیر نکشه. پهلوانه، ولی هیچ وقت گول پهلوانیه، خودش گولش زور خودشو نمیخوره. این مثل این که یه عده ای عارف را شما جنگنده وار بیارید، جنگجو وار بیارید. این که بیزن سیوفن فل ایاد سیاقل، سیاقل یعنی کسایی که اهل ریاضتن، اهل تمرین های تهذیبن.
بله خیلی
عالی. اینو داره حضرت ابو طالب داره بهش رسم خاندان مطرح میکنه. شما فکر کنید اگه حضرت ابو طالب 10 تا فرزندم داشته باشه،
20 فرزندم داشته باشه، همه فرزندان حس میکنن که بایستی همین جوری باشن و همین جوری هم هستن دیگه. الان فرزندان ابوطالب، یکیش خود امیرالمومنینه، یکیش یعنی این افراد
جعفر طیاره،
جعفر طیاره
که بله خیلی القا داره در واقع، یعنی کسی یه حرفایی میزنه حضرت ابوطالب یا یه سیره‌ای داره که واقعا نمیشه دست کم گرفت خودو، یعنی طرف نمیتونه به کوتاه بودن چیز کنه، قناعت کنه. به ضرب من الفتیان فیه که انهم زواری اسودون و اسودون فوق لحم خرادلی، فوق لحم خرادلی، به شدت بر آنان ضرب زدیم و جوانان ما مثل شیران درنده‌ای بودن، اسود اینجا اسد ها میشد، که بالای تکه گوشت های شکار بودن و یه همچین شرایطی رو داشتن. خیلی چابکی اینا رو به رخ میکشه.
من واقعا وقتی این شعر رو میشنوم احساس میکنم راجبه همه بنی هاشم دارن صحبت میکنم.
بله،
اگر به نظرم کسی بخواد در مورد حضرت ابو فاضل عمر بنی هاشم تحقیق کنه، این ابیاتی که شما دارین میخونی بهترین ابیات، به خاطر اینکه این بزرگواران عالمی بودن که رزمندگی جزء برنامه هاشون بود، در واقع علمشون غلبه داشته، فضیلت علمشون غلبه داشته و این تصوری که نسبت به این بزرگواران ما داریم که اینها نوعاً جنگجو بودن، نه، اینا جنگجو نبودن، اینا به دلیل ضرورته که شمشیر دستشون گرفته بودن، ولی اینا علمایی بودن که بعد
فرهیخته هایی بودن که شمشیر دست میگرفتن.
بکنید مثلا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، اینا منطقه، خب اختزای این دوره این بوده که بیان وسط و از جان و مال مردم محافظت بکنن بدون هیچ گونه چشم داشتی.
جالبه، امام صادق و امام باقر خیلی قشنگ میکنه کارو. بله جالبیه. ولکننا نسل و کرام لسادتون بهمو تعطل الاقوام عند التطاولی. ما از نسل انسانهای بزرگوار و سرورانی بخشنده هستیم که اقوام در فخر و تفاخر با تکیه به ما بالا میرن. تتعلا تعطل تعطل الاقوام عند التطاولی.
ببینید یه تصوری که افراد ممکنه بهشون دست بده، بگن که ببین چقدر ممکنه از خودشون بخوان تعریف بکنن، نه این تعریف نیست، این میخواد بگه که شما از ما اصلا نباید غیر این انتظار داشته باشید، غیر این موضع نباید انتظار داشته باشید. اگر کسی غیر این موضع داشته باشه، اون خودشو کوچک کرده، در واقع دارن شاخص میدن از این جهت که مواظب باشین خودتون رو ارزون نفروشین. شما از مسیر دوری اومدین، خیلی پربهایین، خیلی ها سرمایه گذاری کردن که شما بزرگ باشین، ما رو خیلی رو سرمایه گذاری کردن، شما انتظار نداشته باشین ما به حرف شما باشیم. مثل این که
وقتی که این حرفا زده میشه میشه الیوم یعیس الذین کفروا، اونی که کافره مایوس میشه، میگه ببین داره قیمت خودشو میبره بالا، میگه من قیمتم انقدر که تو اومدی من رو با پول بخری یا با مقام بخری، من دیگه من قیمتم خیلی بالاتر از اینه، من قیمتم تربیتیه که در طول دوران عمر شدم و این ارزشش خیلی بالاتر از اینه که تو میخوای ورود پیدا کنی. اینا تعریف نیستن، اینا موضع گیریند. و مثل اینه که شما بگین که آمریکا و اسرائیل بگین که ما فرزندان حسین ابن علی هستیم، ما فرزندان شهادتیم، انتظار نداشته باش ما به خاطر یه تهدیدی که تو میکنی میدان رو خالی بکنیم. ببین خیلی سر ما خرج شده تا ما شدیم این، و تو که انتظار نداری همه اون چیزی که خرج شده رو بخوای بهاشو بدی، نمیتونی هم بدی. حتی یک هزار روش هم نمیتونی محافظه کنی.
سیعلم اهل الضغن ای و ایهم یفوز و یلعو و یعلو فی لیال قلائلی. به زودی افراد اهل زغن، اون زغنی که قبلا صحبتش بود، کینه توزی که به خودش ضربه میزنه از بس کینه داره، شدتش خودشو میکشه، هلاک میکنه. افراد کینه توز خواهند دانست که کدام یک از ما در طی شبهای آینده پیروز میشود. تو مایه های شب دراز است و قلندر بیدار، خودمون ضرب المثل اینطوری، ولی خیلی قشنگ گفت. سیعلم اهل الزقن ایی و ایهم یفوز و یعلو فی لیال قلائلی. نکته‌ای داری؟
نه، بریم جلو. این نشون میده ببینید دشمن همیشه از روی کینه و از روی کینه و حسدش و برده میدون میشه، و اساسا یکی از راه های تشخیص حق و باطل وجود ذهن یا افرادی که حقا چیزی به نام کینه به این معنا ندارند. یعنی اگه اونی که کافر دست از کفرش برداره و توبه کنه و استغفار کنه، اونها چون بحثشون بحث خداست و زغنی ندارن میپذیرن. ولی افراد کافر اگر به فرض هم افراد مؤمن دست بردارن، حتما اینا رو به خاطر اینکه یک روزی ایمان داشتن سرش رو لعاب میکنن، زیر آب میکنن. یعنی نمیتونه از خشمش بگذره، میگه این چون یک بار مؤمن بوده ممکنه دو مرتبه برگرده و مؤمن بشه. و این ذخر حالتش اینه، حالتش اینه که نگه میداره به توبه، توبه تو یعنی برگشتی که به دین او هست، قناعت نمی کنه. این که اینا اومدن گفتن قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پیامبر ما حاضرین پروردگار تو رو عبادت کنیم به این شرط که تو هم بیای عبادت کنی، این دروغ آشکاریه، چون اون زغن داره. اون بلا فاصله وقتی که پیامبر وارد اون جریان میشه، اون رو معدومش میکنه که کسی به فکر عبودیت غیر بت هم نیفته اینجوری.
خیلی جالبه. خیلی از این حضراتی که یه وقتی دو آتیشه بودن، انقلابی دو آتیشه افراطی بودن، بعد حالا مثلا الان موضع عوض کردن، یکیشون رفته بود ملاقات و دیدار یکی از این خانومای زندانی اون برا آبی که خیلی برزخ نسبت به نظام و چون این یه سابقه حزب‌اللهی بالاخره داشته، به همین دلیل تحقیرش کرده بودن. یعنی یه جوری نشسته بودن، یه جوری پادراز کرده بودن که این تحقیر بشه به جرم اون همون اندک سابقهی که حالا باز افراطی هم بوده، عقل درست حسابی که نداشته اون موقعشون. این خیلی چیز عجیبیه، یعنی ذهنی که شما به این شکل تعریف میکنید. البته نمیدونم این ذهنش با زه دسته داره اون یکی هم با زاد بود یا همین بود یادم نیست، اما به نظر میرسه معنی یکی باشه توی مقام.
بله معنی شکل.
بله میگن و یه بیت دیگه هم توی این فاصله شما فرمودی من پیدا کردم که افتاده بودی و ایهم منی و منهم به سیفهی یلاقی اذا ماهان وقت تنازلی و ایهم منی و منهم به سیفهی. اونجا داشت میگفت ایی و ایهم، اینجا میگه منی و منهم. ایهم سر آورده به جهت ادبی خیلی فوق‌العاده است این بیت 104 و 105 124 و 125 و ایهمو منی و منهم به سیفهی یلاقی اذا ماهان وقت تنازلی، که در واقع باز یه جور رجزخانیه که میگه وقتی زمان تنازل برسه پیاده که بشیم و بخوایم به جنگیم، من میمونم و اونها و شمشیر که بین ما حکم خواهد کرد، اون وقت معلوم میشه که در واقع پیروز کیه. یه تهدید عجیب غریب شجاعان است. و من
تنازل میشه اون موقعی که حرف به کرسی میشه
تنازل.
حالا هم میتونیم تنازل رو به اومدن پایین برای جنگ بگیم، هم تنازل رو وقتی که حرف به کرسی میشه.
خیلی خوب. و من ذا یمل الحرب منی و منهم و یحمد فلا فاق من قول قائلی، و کدام یک از ما جنگ را به سطوح در می آورد و در آفاق بر سر زبانها می افتد و حمد و ستایش می شود. و من ذا یمل الحرب منی و منهم و و یحمد فلافاق فی قول قائلی. توصیفی دارین از این 26؟
این همون شما ببینید الان شما از اون طرف هیچ وصفی نمی کنید، هیچ توصیفی نمی کنید. شما دارین حضرت ابو طالب همراهانشون رو هم می کنید، در واقع دارین بیت 126 رو چیکار می کنید؟ مصداقش رو بیان میکنی. یعنی ما داریم حمد میکنیم فل آفا و فی قول قائل، ما جزء قائلیم، ما جزء افقاییم که ما داریم او رو حمد میکنیم، ولی خب اون طرف مقابله که حمله میکنیم که.
بله بله
خیلی خیلی خوبه که ما جزء کسایی هستیم که
آفرین. و یحمد میکنیم نیست، میکنند،
میکنند بعد دیگه
در مورد ما حمد میکنن، یعنی تعریف ما رو میکنن، ما سر زبون میفتیم. اینجوری معنی کردیم؟
بله بله
خیلی.
ما الان داریم حرکت حضرت ابو طالب را این ستاییم، و خب حضرت ابو طالب هم داره اون موقع همین رو میگه، میگه که ما این که بر سر زبون ها میفتیم و ما را هم میکنن، شما را که نمی کنن دیگه.
حالا آقا این بیت ها نمیم، شاید پرسشش خیلی بیم موردم باشه، ولی الان این 126 رو ببینین، همونی که من اینجا بالا اضافه کردم، فکر کردم این نیاورده پس و پیش کردیم. شما اینو فایهم منی و منهم به سیفهی یلاقی اذا ماهان وقت و تنازلی، اینو میپسندین قبل و من زایم ملل هر منی و من همو باشه یا بعدش، یا فرقی نداره؟
فکر کنم قبلش باشه بهتره،
قشنگتر میکنه کار.
بله
بذارمش اونجا که خیال راحت شرط چه اینجا. ببخشید خب بریم اینجا به هم رسیم 26 درست شد. خب فأصبح فینا احمد، فأصبح فینا احمدون فی ارومتن تقصر عنها سوره المتتابلی یا سورت المتتابلی، فأصبح منا احمدون فی ارومتن تقصر عنها سورت المتتابلی.
اونم سورهوه، سورهوه، سورهوه.
آره من اینو توی یه دونه متنی نوشته اونجا من اشتباه کردم، همین سورهو درسته. بله خب بزرگواری و جایگاه پیامبر بالاتر از هر جایگاهی است و مقام هیچ انسانی به جایگاه و ارزشش نمیرسد. اینو من توی این متن نوشتاریم سورهو کن. خب
متتابل یعنی کسی که شنیدی مثلا آدم های قد بلند،
یعنی قد کسی هر قد بلندی کوتاه.
آره سخشون داره، سور داره، یعنی چی؟ یعنی حریم داره، حریمش. اینم خیلی جالبه که برای پیامبر سور قائله. ببینید از مفهوم سور یه معنای خاصی درک میکنم که عبارت است از یه ویژگی های فردی که اون فرد را متمایز میکنه از غیر خودش و مختص میکنه صفاتش رو به خودش، به نحوی که گویی کسی در اون حریم نمیتونه ورود پیدا بکنه. اختصاصاتی که به صورت ویژه یک کسی رو ممتاز میکنه و خاص میکنه، یعنی این پیامبر اعظمه و با بقیه متفاوته، این رو بهش میگن سور. هر کسی سور نداره، البته همه سور دارن، نگه سور نداشته باشن، ولی خیلی وقتا آدم خیلی شیعه همن. وقتی میگی سور یعنی کاملا متمایز، کاملا جدا، کاملا مشخص، ممتاز،
با فاصله،
با فاصله.
بله فاصله. کأنی بهی فوق الجیاده یقودهان یقودها الى معشر زاغو الى کل باطلی. یقودها بله یقودها آره. گوی من جیاد از پا رو میگن دیگه، میگه انگاری که بالای جیاد در بر پشت اسب ها یقودها هیزم گذاشت، آتش روشن کرده باشید، الا معشرن زاغو الا کل باطلی، تا اونو تا اون اسبا رو رم بدی به سمت هر باطلی که صف او رو بشکنه و او رو ویران کنه. این همین جوری شما ترجمه میکنی؟ این متداول بوده
در واقع، مثل اینه که یه
حرکتی شروع میشه، اون حرکت میره که بنیاد هر باطلی را به آتش بکشونه. فوق الجیاد یقوده ها الا معشر انزام الا کل باطلی. این جیاد مطرح میکنن اسبانه تازه نفسه جنگیه برویه مقابله که اینا به راحتی خسته نمیشن که نه خودشون جنگ جوان، خود اون اسب جنگ جوان.
خیلی عالی.
یه جوره دیگه هم میشه گفت اون خودش برای باطل، برای
لشکره
اسباش برای باطل کافیه، خودش که
میشه. خیلی عالی شد. اسب او برای اینایی که قسم میخورن به اسب حضرت عباس اینجوری میشه. خیلی خوب. وجدتو به نفسی دونه و همی و حمیته و دافعتو عنه به ذریه و کلاکلی. با جانم محافظ و نگهبان او شدم و با گردن و سینه و تمام اعضایم از او دفاع کردم.
این خیلی مهمه که حضرت ابوطالب اینطوری مطرح میکنه. این چیز، این مطلب در اون زمان خیلی زشت بوده. یعنی یه موقعی شما همین الانش خیلی ها همین مقدار فهمت هیئت علمیشون نمی کنن، از خارجشون می کنن، یه حقی رو نمیگن، یه شهادتی رو نمیدن، یا یه نامه درست رو امضا نمی کنن. این معادله طرد از همه نظام اون زمان بوده. یعنی این حرف که وقتی میگه و من خودم دارم این کارو میکنم، وجب تو به نفسی دونه و من تا فتوان، یعنی میدونی
بزرگتر که نباید بیاد از کوچکتر، از بچه داداشش مثلا اینجوری حمایت کن. عجیبتر همون بحثه که یوم الانذار دیگه. بله، یوم الانذار.
یه موقعی این حرف ها تو بورس میشه، یه موقعی الان اگه شما بیان بگیم که ما
صداقت شد.
یا یه موقعی وقتی یکی طرفداری از رهبری میکنه،
خب
این براش محبوبیت نمیاره، براش ضررش تموم میشه. این تو موقعیت ضرره که حضرت ابوطالب داره مطرح میکنه، تو حوزه محبوبیت نیست. اونجایی که تو حرف بزنی و به ضرر تموم بشه، مردی که حرف بزن ببینم چیکار میکنی. یعنی
ولا شک ان الله رافع قدره یا امره و مؤلیه فی الدنیا و یوم التخاذلی. شک ندارم که خدا قدر او را بلند می دارد یا امر او را بلند می دارد و او را در دنیا و روز تخاذل که حالا قیامت باشه که در واقع کافر دچار خذلان میشه، کسی به دادش نمی رسه، او بلند و بلند مرتبه می شود، بالا می رود. نکته ای در این روز صدوسی؟
بفرمایید.
کما قد ارا فی الیوم والامس جده، بذاری اینجا هم پیدا کنم، کما قد ارا فی الیوم والامس جده و والده رؤیاهما غیر آفلی. بذاری من یه بار دیگه، و والده و رؤیاهما، رؤیاهما باشه یا رؤیاهو من غیر آفلی. حالا اینو اینجوری چیز کرده، ترجمه کرده که بذاری من اینو بریم سم رؤیاهما رو. خب همانطور که امروز و دیروز جد و پدر او به من نشان داده شد و دیدن او برای من پایان ندارد، یعنی من میدونین چی حدسم اینه، حالا ببینین شما درست میگم یا نه، یعنی این حضرت رسول که اومد به دنیا که اومد، من به چشم خودم دیدم که جدش و پدرش چه مرتبه بلندی پیدا کرد و این در واقع برای من اصلا خیلی تمام شده است و قاطع. یا میگه من خواب مثلا اینو دیده بودم که با وجود او جدش و در واقع پدرش چه مرتبه بلندی پیدا میکنن. اون قطع شعر بود که بحث کاهن مطرح شد و خوابی که حضرت دیده بود توی چیز قبلا صحبت کردیم. نمیدونم شما کدوم میپسندین، شاید هم یه چیز سومی بگید.
به نظر تعبیر شدنیست، این چنده میگن این خواب، خواب تعبیر شدنی اصطلاحه، یه خوابیه که تعبیر میشه، یعنی وعدهیه که کز درش نیست. حالا چرا میگه رویا؟ زورینه که از قبل گفته بودن، این نبیدو داده بودن، نبیدیست رویا رو اینجا به کار میبرن از این جهت که مثل این که آرزوییست، برای آرزویی بوده برای عبدالمطلب و پدرانشون و این رویا مرتب، یعنی آرزو مرتب گفته شده، نسلا در نسل آرزو گفته شده. این بزرگی که در خود جدش و پدرشون هم همین بزرگی نمایان بوده، رویایی است که تعبیر شده و وقتی میگه تعبیر شده یعنی محقق شده.
خیلی خوب. و به سائحین لا یذوقون قطرتن لربهم و راتکاتل عواملی. میگه که چه دفعه ما به انتها رسیدیم، بیت آخر بود. و به سائحین منظور در واقع کسایی که توی مسیر و در واقع توی سیر و سفر و اینها هستن و توی مسیر قرار میگیرن که هیچ قطره‌ای کامشون رو تر نکرده، مثلا دوچاره مزیقه بی آبی شدن. قطرتن و ربهم و رات قاتل. من برداشتم اینه که کسایی که حسرت دیدار او رو داشتن و تشنه این بودن که ادامه همون جد و پدره، یا خیلی های دیگه ای مثل اونها که حسرت دیدن این پیامبر رو داشتن و حالا عجل هم بهشون مهلت نداده. نمیدونم شما هم چه برداشتی داریم؟
بله اینم خوبه، یعنی یه دهی دنبال این شخص بودن و لایز و غونه قطرتن لرب به مثل اینه که گفتن ما تا او رو مثلا تا او رو نبینیم لب قطره ای نمیزنی. و راتکاتو نمیدونم راتکاتو راتکات
راتکات
ببینیم معنی چی میشه.
تمام شد بیت آجا.
خب
راتکاتو منو در بیارم. عرض نوید خدمتتون که اینجا فعلا الان بمونه طلب ایشالله چون سخت پیدا میشه. ربم و رات کاتل عواملی خیلی عجیب قریبه کلمش به چشم آنم نایمد که در رو به چیز کنم دفعه قافلگی شدم با این بیت. و به سائحین لا یذوقون قطرتا لربهم و راتکات. شاید راتکات همون راکبات هم باشه مثلا چون اینا سائح هم دیگه، یعنی مثلا قطره‌ای ننوشند و از اسب هم پایین نیان مثلا، یا از دست از جستجو و چیزم بر ندارم، نمیدونم یه همچین چیزی به ذهنم میرسه، حسی به ذهنم میرسه. حاج آقا تمام شد این قصیده. بگین فرمایید.
توی داستان حضرت موسی و خضر یه تعبیری حضرت موسی داره به اون جوانی که باهاشون هست که اون تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه که حضرت موسی حالا طبق چیزی که مطرح میشه شون اواخر عمرشون در واقع میشنوند که در یه جایی مرد خدایی هست یه سری خصوصیات خاصی براش نقل کنن، تصمیم میگیره که این بند خدا رو ببینه. از قال و از قال موسی لفتاه لا ابره لا ابره لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی امزا حقوبا امزا حقوبا، یعنی دست از جستجو بر نمیدارم تا به محل تلاقی دو اون مجمع البحرین. نشانه ای بوده که علاوه بوده اون عرض خدا رو بتونم پیدا بکنم من تا به تلاقی تو دریا برسم. حتی ابلغ مجمع البحرین او امزا قبا، یعنی دست از این کار بر نمی دارم
یا خیلی زمان طولانی یا عمر بگذارم،
هرچند که
سالهای زیادی طول بکش. احقاب تو چیز هست دیگه، لابسی نفیه احقابا
حقوق به منیه امزا حقوقا، یعنی عمرم تموم بشه.
بله بله.
تا اینکه این میدونین این حس رویت انسان کامل برای ما باید یه همچین حس داشته باشه. مثلا درسته که امام زمان رو نمیبینیم ولی ما حسمون باید اینطوری باشه، یعنی باید بگن اینجوری باشه که اگر بفهمیم و نشانهی به ما بدن که امام زمان مثلا فرض بگیری در یه جای دنیا هست، ما حرکت کنیم به اون سمت هرچند که دیگه بر نگردیم. حالا یه عده‌ای بودن نسبتشون با پیامبر اینطوری بوده، یعنی بعضی شخصیت ها هستند که باید آدم نسبت به اونا اینطوری باشه، نه که بهتر از اینطوری باشه، باید اینطوری باشه که حرکت کنن و از حرکت باز نیستد تا به اونها برسید، هرچند که او امزا حقوبا، یعنی دیگه امکان بازگشتن نداشته باشه.
خیلی عالی، دستتون درد نکنه. آجام ما این قصیده که در واقع طولانی ترین قصیده و حجم عمده شاید یک سوم یک حالا کسری مهم از در واقع قصیده های حضرت ابوطالب بود تمام شد. تصویر کلی دارین؟
به نظر من این قصیده در اواخر عمر شریف حضرت ابوطالب گفته شده و شاید بشه گفت که جزه نمیتونم بگم ولی جزه آخرین قصیده هایی بوده که من میتونم بگم که اگه بنابش ما برای حضرت ابوطالب وصیت نامه ای در نظر بگیریم
خب
بهتره این قصیده عنوان وصیت نامه حضرت ابوطالب در نظر بگیریم، یعنی بگیم که اگه بنا شد که این قصد کنی اعلام موازه، اعلام اون نمیخواد تاریخ بگه، اون میخواد موازه ای را روشن بکنه، بعد سیر داره کاملا از مخالفت ها و ماندت ها شروع میشه، بعد به موضع گیری خودشون میرسه، بعد به در یه بخشیش که تو موضع گیریه خود اون چند بخش میشه، یعنی شما قشنگ میتونید این قصیده را فصل بندی بکنید خیلی خوب به شکل یه وصیت نامه خیلی میشه فصل بندیش کرد. حضرت ابوطالب میشه گفت یه بیانیه داده، یه منشور داده، یه منشوره حمایت از امام داده. شما الان ببینید، شما بگین وصیت نامه درسته، شما بگین منشوره حمایت از امامت درسته، شما بگین جهاد تبیین باز درسته، شما بگین که در یه زمانی که پیامبر در بدترین شرایط بوده او رسم و رسوم جهاد تبیین رو گفته، یعنی اگه ما از همون اول این در واقع شعر شروع کنیم شیوه جهاد تبیین رو خیلی راحت میتونیم در بیاریم، یعنی ما بایستی اول شخصیت شناسی رو کنیم، بعد موقعیت افرادی که تو صف دشمنان هستند یکی یکی هویتشون رو مشخص بکنیم، به همین ترتیب میشه جهاد تبیین. یعنی جهاد تبیین صرف یه سخنرانی نیست، نشان دادن ماهیت کفر نیست که در صحنه و عرصه و میدان ظهور پیدا میکنه، کما اینکه خصوصیت ایمانی است که در موقعی در صحنه ظهور پیدا میکنه که همه چیز بر علیه اوست و نه همه چیز به نفع اوست. جهاد تبیین اینجوریه. خب ما میتونیم از سه تا منظر این اشعار رو مورد مطالعه قرار بدیم، یکیش وصیت نامه است، یکیش منشور حمایت از امامته، چون الان رسول اینجا به عنوان امام جامعه داره مطرح میشه، و سوم به عنوان جهاد تبیینه. این سه تا میتونیم انشاءالله اگه کسی در واقع خواست میتونه فصل بندی کنه، شعر رو بررسی بکنه و این رو اعلان کنه. من به نظرم میرسه که اگر یه همچین اتفاقی بیفته حتی فقط برای همین قصیده، نه برای بله. کل قصیده ها
بله
همین زنده بشه، به نظرم خیلی حضرت ابوطالب دعا میکنن و جزه کسانی هستیم که جزه پیشبینی های حضرت ابوطالب خواهیم بود.
خیلی عالی. چی میخواستم بگم؟ خدای اللهم صل علی. آقا این مدل، این مدل تحلیل رو من سالای حالا شما حتما بیشتر یادتونه چون زمان جنگ رو درک کردید. کسایی که تحلیل میکردن خیلی مدل تحلیل ها فرق میکرد. اون موقع هم صحبت از منافقین اونها بود، ولی انگار یه مدل داشت. مثلا شما میفهمیدید عناصر مختلف وجود داره، مثلا این داره این کارو میکنه، اون یکی داره اون کارو میکنه. وقتی تحلیل میکردن این رزمنده هایی که حالا ما میدیدیم توی پایگاه بسیج اون قدیما رو دارم میگم، مالا شما که نسل عقبترین اصلا با اونا زندگی کردین، خودتون همچین چیزی رو داشتین. ولی دقت کردین الان تحلیل ها خیلی فاصله گرفته از مدل تحلیل های ابوطالبی. یعنی وقتی شروع میکنن گفتن انگار اصلا مدل و کلاسش عوض شده. شما متوجه صف بندی اصلا نمیشید تو تحلیل کسی.
بله
چیز عجیبیه. یعنی فقر ما از ادبیات حضرت ابوطالب در حالی است که یه دوره‌ای شاید بیشتر داشتیمش و حالا احیای اون خیلی مهم میشه با این دست که شما فرمودید. این موضوع حالا باید چجوری بشه و تبلیغ بشه و دست به دست بگرده، چه تدبیری براش بشه، خیلی عالی میشه. خب من عرایزم تموم، شما فرمایش پایانی دارین؟
نه انشالله که همگی موفق باشن و به برکته به حضرت ابوطالب حوایجی که مربوط به مردم فلسطین و غزه و لبنانه، هر چیزی که به مجد اسلام و ولایت منجر میشه و اینکه ما انشالله بتونیم به وظایفمون به وظیفه جهاد تبیینمون انشالله عمل کنیم.
دست شما درد نکنه. سرکا خانم دوستی اگه زحمت بکشن صلوات حضرت فاطمه زهرا رو بگذارن که حسن ختام امشب ما باشه. اللهم صل،
اللهم صل علی صدیقه فاطمه زکیه حبيبة حبيبك ونبي